سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیه 92 سوره آل عمران هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. این آیه شریفه که بسیار هم کاربردی است و آثار زیادی هم داره، هم از جهت اجتماعی و هم از جهت سلوکی و هم از جهت دینی، انشاءالله بعضی از وجوهش رو در محضرش قرار بگیریم. اولا لن تنالوا البر، که اینجا لن آمده، لن معمولا برای نفی ابد میاد، که اینجا لن تنالوا برای نفی ابد نیامده، برای شدت و تأکید آمده. یعنی لن تنالوا البر یعنی قطعاً محققاً کسی اینجوری نخواهد رسید حتی تنفقو، چون غایت آورده، چون غایت رو آورده، این غایت در اینجا آمده. لن تنالوا حتاست، چون لن تنالوا حتی شدت تأکیده که تا اون غایت محقق نشه این نیل و رسیدن محقق نمیشه. این یه نکته که لن در اونجا بله نه نفی ابد نیست، چون میگن نفی ابد اگر بخواد باشه دیگه با غایت سازگار نیست، که اصلا نیست، ولی چون استثناء داره تأکید رو میخوان برسونن با آمدن این، میشه معنا کرد با نفی ابد هم، اما با غایت وقتی که میاد در اینجا اون رو به عنوان تأکید میگه. این نکته. نکته دوم این است که بر در اینجا آمده، بر در آیات قرآن متعدد آمده. مثلا همون آیه شریفه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. بر گاهی به معنای نیکی و خیر یا نیکویی در حقیقت در قرآن آمده. این یکی از موارد استعمال بر است که زیادم استعمال شده. اما گاهی بر به معنای مقامی آمده که اون مقام، مقام ابرار است. اینجا بحث در این نیستش که به خیر و نیکویی نخواهد رسید کسی مگر اینجوری که اون بر به معنای نیکی باشه، بلکه بر در اینجا به معنای مقام ابرار است که لن تنالوا البر، کسی به مقام ابرار نخواهد رسید مگر اینکه این کار رو بکند. اینجا پس رسیدن به یه مقام خاص هست که نیل به اون مقام مطرح شده. لذا خود انفاق از هر جوری که باشد جزو بر است، اما انفاق مما تحبون رسیدن به مقام ابرار است. پس این گونه نیستش که انفاق مما تحبون فقط بر باشد و نیکی، بلکه مطلق انفاق بر است، اما انفاق مما تحبون مقام ابرار است، که حالا اینا ایشالله توضیحش بیشتر باید بیاد. ببینید گاهی ما بحث انفاق رو داریم که وجوب انفاق در بعضی از موارده که وجوب انفاق است، که اون یه سری از موارد است. گاهی خدای سبحان تشویق بر بر میکند، گاهی تحذیر از عدم بر میکند، یعنی از عدم این در حقیقت صدقات، از عدم انفاق تحذیر میکند. پس گاهی تشویق به صدقات و انفاق است، گاهی تحذیر از صدقه ندادن و انفاق نکردن است، گاهی خدای سبحان تحذیر میکند که اگر میخواید انفاق بکنید چیزی انفاق بکنید که مورد به اصطلاح اون بیزاری خودتون نباشه، که اگر کسی به خود شما میخواست این رو بده براتون قابل گرفتن باشه، که اون در حقیقت چیزی که بی ارزش است یا در حقیقت لباسی که مندرس است و چیزی که دیگه هیچ، اونجور اون رو انفاق نکنید. گاهی هم میفرماید انفقو من طیبات، به اصطلاح من طیباتکم، انفاق از طیبات داشته باشید. این همه انفاق، انواع انفاقه، اما در رأس همه اینها انفقو من ما تحبونه، که اینجا در حقیقت انفاق از اون چیزی که دوست دارید. لذا وقتی این آیه شریف نازل شد، بعضی از کسانی که این آیه به اصطلاح به گوششون رسید، بهترین چیزهایی رو که داشتند در راه خدا انفاق میکردن. منتها پیغمبر اکرم برای این که احساسات بر عقل غلبه نکند، یه موقعی احساسی بخوان کاری انجام بدن، مثلا وقتی زید ابن حارثه یه اسبی رو که خیلی دوست داشت انفاق کرد، با شنیدن این آیه که اون اسب براش مثل حالا یه ماشین خیلی لوکس حالا بوده که کسی اون ماشینه، چون اسب در اونجا یه انسی هم داشتن علاوه بر اون که مرکب بوده، یک انسی داره اون صاحبش باهاش، به این اسب خیلی علاقه داشت، اون رو در راه خدا انفاق کرد. و بعد پیغمبر اکرم این اسب رو به فرزندش داد، به فرزند زید داد، که حالا در عینی که اون انفاق کرد ولی تو خانواده خودشون هم باشد. یا بعضی موارد مشابه که وقتی اینها انفاق کردن، پیغمبر اکرم سعی کرد که نکنه یه موقعی بعد تو این احساسات کسی کاری رو انجام میده بعد پشیمون بشه و بعد براش سخت باشه، به نزدیکانش این انفاق رو قرار میداد ها، خیلی هم دور از دسترسشون نباشد. پس انفقو مما تحبون که انسان رو به مقام ابرار میرساند، بدین جهت است که انسان میخواد به مقام ابراری که محبوبشه برسه. میگه اگه میخوای به مقام ابراری که محبوبه برسی، باید از اون چیزی که دوست داری عبور کنی و بگذری و اون رو در راه خدا بدی. دادن اون چیزی که محبوب است انسان رو به مقام محبوبش میرسونه. یک حدیثی رو در فتوحات نقل میکنه، من متاسفانه وقت نکردم که اون حدیث رو بگردم پیدا کنم، اما حدیث این است که صدرش این است که قلب کل انسانین حیث و ماله، قلب هر انسانی اونجاییست که مالش هست. بعد اونجا دارد که اموالتون رو در آسمان سرمایه گذاری بکنید تا دلهاتون آسمانی بشود. اونجایی قلب انسان میره که مالش هست. خب این خیلی بیان زیبایی است. همونجا به اصطلاح ابن عربی میگه که این حدیث رو با اینکه عیسی علیه السلام گفتن و فرمودن، حدیث به اصطلاح شاید هم قدسی باشد که عیسی علیه السلام فرمودند، پیدا کرد آقا از خانم فتوحات بر. اونجا میگه که قال عیسی علیه السلام لاصحابه قلب کل انسانین حیث و ماله. البته اینجا به سلام مالهی رو جدا نوشتن که مالهو خونده بشه، مالهو، اما خب نه، چون دنبالش هم هست حیث و ماله، فجعلو اموالکم فی السما، اون اموالتون رو در آسمان سرمایه گذاری بکنید، تکن قلوبکم فی السما، تا قلبتون به سوی آسمان بره. خیلی تعبیره زیباییست. بعد اونجا دارد که حالا تو دنبالش که میاد، اونجا دارد که با اینکه این رو عیسی علیه السلام فرمودن، اما شاید کسی که این رو خوب به کار گرفت سامری بود. سامری در زمان موسی علیه السلام وقتی که خواست قوم رو به گوساله پرستی تشویق بکند، تعبیر قرآن این است که از اموال خود اینها گرفت و اون زینت‌های خود قوم رو گرفت و اونها اون طلاها رو آب کرد، گوساله رو از طلای قوم درست کرد. وقتی از طلای خود مردم درست کرد، قلب مردم به سرعت به سمتش میل پیدا کرد، چون اموال خودشون بود. ببین چقدر زیباست. یعنی اگه تو نظام تبلیغی انسان میخواد تأثیرگذاری ایجاد بکند، راه تاثیرگذاری این است که مردم ببینند دخیلند. اگر مسجدی رو که مردم دخیل میشن در ساختنش، اونها هم نماز خوندن توش رو هم آباد نگه میدارن. اما حالا اگر فقط یه نفر بانی شد و ساخت، عیب نداره، خوبه، اونم کاری کرده. اما بقیه مردم هم خودشون رو دخیل در این نمی بینن که شرکت هم بکنن. یه حکمی در یهودیت هست، در تورات آمده، این حکم خیلی حکم بسو معلوم الهیه، میگه در اون حکم این است که هر کسی که به سن بلوغ میرسد، اون شخصی که به سن بلوغ میرسد باید در حقیقت یه وجهی است، حالا مقدارش هم زیاد نیست، برای ساختن معابد حتما کمک بکنه. این یعنی این به عنوان یه منسک دینی توشون، مثل اینکه ما میگیم خمس داریم، ما میگیم در حقیقت زکات داریم، اونا هم یکی از مناسکشون و کارهای اقتصادیشون در واجباتشون این است که اگر کسی به سن بلوغ میرسد باید یه مقداری که حالا اونم زیاد نیست که قابل انجام برای همه باشد، باید به ساخت معابد کمک بکند، که این از ابتدا خودش رو چی میبینه؟ سهیم و شریک در اون ساختن میبینه. حالا اگر یادتون باشه امام هم قبل از انقلاب رحمت الله علیه، وقتی که برای فلسطین قبل از انقلاب میخواستن پول جمع کنن، سری موردی که پیش آمده بود که چی بود، گفتودن فلان مبلغ نیازه، امام فرمودن هر کسی این مقدار بده، یه مقداری تعیین کرده بودن. بعد بعضی بازاری گفتن ما میتونیم همش رو بدی، گفتون نه، میخوام مردم همه بدن، یعنی هر کسی این مقدار رو بده. ببین این گره خوردنه، ببین اینا روش مدله که انفقو مما تحبون، دل انسان اونجایی میره که مالشه، به خصوص اگر اون مالی که دوست دارد کندن از او یه حرف است که میکنه از او و میده در راه خدا، غیر از اون که وقتی که این رو در راه خدا داد، دلش هم با این در راه خدا همراه می شود. ببینید اینها رو باید روش کار کاربردی کرد، عملیاتی کرد، یعنی فقط یه بحث نظری صرف نیست. خب اینم یه نکته که بحث در حقیقت این مقام بر است، نه این که فقط بحث نیکی باشد. یکی دیگری از بحث ها این است که تو این آیه شریفه می فرماید که و ما تنفقو من شیئن فان الله به علیم. اون چیزی که باعث می شود راحت بشه این انفاق، این است که در مرعا و منظر خدا دیده بشود. یعنی باور به این مسئله برای کسی که انفاق می کند با عدم باور به این مسئله ولی انفاق کردن کاملا متفاوته. یعنی کسی که با این باور انفاق میکند، کسی که با این باور انفاق میکند در این حال داره رشد میکند نظام اعتقادیش، محضریت خدا رو داره تمرین میکند، باور میکند و مطابق او عمل میکند، عملی که از این جهت نشأت بگیرد که من خودم رو در محضر الهی ببینم و این کار رو انجام بدم، با عملی که من این رو به عنوان یک امر الهی فقط ببینم و انجام بدم، خیلی متفاوته. منشأ این که باعث بشه من به این فعل دست بزنم هر چقدر عمیق‌تر باشد، فعل عمیق‌تر واقع می شود. یعنی اگر فعل از درون اون مرتبه اعتقادی من نشأت بگیرد، یه مرتبه از تأثیر رو دارد، اگر از مرتبه فقط نظام عملی و احساسی من نشأت بگیرد، یه مرتبه از تأثیر رو دارد، تأثیر داره، اما این تأثیرها خیلی با هم متفاوته. اگر میخوایم اون نظام تأثیر عمل عمیق بشود، باید از لایه‌های عمیق‌تر وجودمون نشأت بگیرد. غیر از این که نشأت گرفتن از لایه‌های عمیق وجود عمل رو عمیق و تأثیرگذارتر می‌کند، اثر دیگرش این است که خود اون لایه‌های عمیق وجودی وقتی به مرحله عمل میرسند هم عمیق‌تر میشن. یعنی هر چقدر اون لایه‌های عمیق وجودی به مرتبه عمل برسند تثبیت میشن. یعنی گاهی برای انسان در محضر خدا بودن یه حاله، گاهی در محضر خدا دیدن خودش یک ملکه میشه. این که انسان این اعمال رو با این نگاه که در محضر الهی است داره انجام میده، با این نگاه که و ما تنفقو من شیئن فان الله به علیم، خدا داره میبینه، اون موقع چون انسان از این مرتبه وجودیش این عمل رو انجام میده که در محضر الهی است، این محضریت هم تثبیت میشه تو وجودش دائما. غیر از این که ان الله به علیم، یه اثر دیگری هم دارد، چون خدایی که علیم است جزا هم میدهد، پس اگر انسان در محضر خدایی که علیم است داره انجام عمل انجام میده، پس یقین به جزا هم پیدا میکند، خود یقین به جزا هم معد برای انجام عمل میشود. ببینید چقدر برکات ایجاد میکند، یعنی هر چقدر این مسئله باور بهش بیشتر بشه که در محضر الهی است، باور به این محضر الهی کار رو ساده تر میکند. چرا؟ چون کسی که علیم است قدیرم هست، و اون کسی که علیم قدیر است جزای این عمل رو هم میخواد بده. پس هر چقدر من این عمل رو در محضریت اون علیم بیشتر ببینم، قطعاً جزای او هم قطعی تر میشه. از یک امری که ممکنه نسیان منسی ها بشود جدا میشه و به یه امر نقد در صحنه میدان بلا فاصله محقق میشه، که انسان مییابد که خدای سبحان از همون لحظه‌ای که داره علم به این عمل پیدا میکند که لحظه عمل است، جزا هم از همون موقع محقق میشود. خب اینم یه لایه دیگری باز از این است که ان الله به علیم. پس ان الله به علیم خودش یک کار کاربردی است که مردم یاد بگیرن که عمل رو که داره انجام میدن بیابن که در محضر خدا دارن انجام میدن همون کار خیر رو. یه موقع ما میگیم که عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید، یه بحثه خوبم هست که انسان محضریت باعث بشه تقوا رو رعایت بکند، حریم رو حفظ بکند. اما یه بحث دیگری نیست که عالم محضر خداست، در محضر خدا عمل صالح رو در محضر ببینی. وقتی در محضر دیدیم عمل صالح، مراقبه انسان در انجام عمل متفاوت میشه با کسی که داره عمل رو انجام میده و خدا رو غائب میبینه. خود این مراقبه، غیر از این که این عمل از این مرتبه نشأت میگیره، مراقبه در عمل هم متفاوت میشه. پس ببینید چقدر آیات قرآن در عین اختصار و ایجاز چقدر تو نظام کاربردی میتونه هر کدامش چه تأثیراتی بذاره، اگر ما اینها رو به عنوان دستورات کاربردی ببینیم، نه فقط یک فضای ذهنی و یه نگاه در حقیقت ذهنی باشه. تک تک در حقیقت این بیانات و عبارات هر کدومشون تو نظام تأثیرگذاری خاص خودشون رو دارن. خب حالا برای اینکه یه خورده جلوتر بریم، به اصطلاح خود این که حالا انفقو مما توحب حتی تنفقو مما توحبون باشد، خود این مما توحبون مصادیقش مختلف میشن. گاهی مما توحبون است در یه جاییست که انسان احتیاج بهش دارد، یه جاییست که انسان احتیاج دارد، یه جاییست نه انسان احتیاج به این ندارد، اما چی هستش؟ جزو کالاهایی است و چیزهایی است که مرغوب انسان است، برای انسان جلب نظرش رو کرده، محبت دارد تو بین چیزهای دیگه هم که دارد. پس یه جایی مثلا دوران مثلا قحطی است، انسان حالا چی داره؟ یه کیسه برنج دارد. خب این احتیاج بهش دارد، محبت به این دارد، چون احتیاج ویژه به این دارد. انفقوا مما تحبون در اینجا یه بیانه، حتی تنفقو مما توحبون تو جایی که دارد، اما تو بین اون چیزهایی که دارد به این علاقه بیشتری دارد، اینم یه طوره. یا در حقیقت میتونه مصداقهای دیگری از محبت رو برای خودش داشته باشد، که حالا اینها رو ذکر کردن به خاطری که وقتم مختصر بشه زیاد. بله بله، انفقو من طیبات ما کسبتم، در اون جایی که ذکر شد من ما رزقناکم، اون من انفقو من طیبات ما رزقناکم، که در حقیقت می‌خواستیم اونجا بگیم طیب من ما کسبتم، که اون به اصطلاح طیبات. یه نگاه دیگر این است که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آیا فقط اموال رو شامل می‌شود یا نه؟ انفقوا مما به اصطلاح حتی تنفقوا مما تحبون، هر چیزی رو که اینجا اطلاق دارد، حتی تنفقو مما توحبون، از جمله برترین چیزهایی که انسان محبت بهش داره چیه؟ جانشه. حب به ذات انسانه، درسته؟ این که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، پس میتونه فرض جهاد رو هم شامل بشود، میتونه فرض جهاد رو هم شامل بشود که انسان در اونجا جانش رو داره چکار میکنه؟ انفاق میکند. حتی تنفقوا مما تحبون میتونه فرزندان انسان رو هم شامل بشود، البته که انسان در راه جهاد فی سبیل الله فرزندانش رو راهی بکند برای جهاد در راه خدای سبحان. اینم یکی از نکات این است که مما تحبون، مما تحبون این میتواند هم تو نظام اعتقادی باشد، هم میتونه تو نظام اعمال باشد. اینم یکی از مصادیق است. چنانچه در خلاصه مثلا اون آیه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر چی؟ بر رو چی معنا میکنه در اونجا؟ من آمن بالله والیوم الاخر، که در اونجا داره اصل و اساس بر رو چی معنا میکنه؟ ایمان به خدا، که اونم از مصادیق بر است. پس لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اون بر عام است که در حقیقت رسیدن به اون بر و نیکی که عام است، حتی تنفقوا مما تحبون رو مطابق او معنا میکند. یه نکته دیگر این است که لن تنالوا البر، اینم بگیم ان شاء الله تطبیقش رو شروع بکنیم، چند دقیقه تطبیق رو. لن تنالوا البر در اون روایت شریفی که حالا آقای سالی پیداش میکنه، که میفرماید روایت زیبایی که میفرماید که به اصطلاح نحن اصل کل خیرن و من فروعنا کل برن و من البر التوحید و الصلات و الصیام، تعبیر خیلی زیبایی است که نحن اصل کل خیرن، ما در روایت شریف میفرماید ما اصل هر خیری هستیم و از فروع ماست هر بری، هر بری از فروع ماست، پس ما اصل کل خیر هستیم و از فروع ما هر بری است. بعد بر رو به عنوان تبیین بر بیان کن، دست شما درد نکنه، از امام صادق علیه السلام قال نحن اصل کل خیرن و من فروعنا کل برن، همه برها فروع ما، شاخه های ما هستن. حالا این ازش خیلی خوب میشه استفاده کرد، فمن البره، خود بر چقدر عام است، میفرماید فمن البره از جمله بر و نیکی از توحید، خود توحید هم از جمله بر است، و صلات و صیام و کظم الغیظه و العفو عن المسیء و رحمت الفقیر و تعهد الجار و الاقرار بالفضل لأهله، تا اینجا چی بوده؟ و من فروعنا کل بر، فمن البر، بعضی از برها این هاست، فمن البر، درسته؟ بعد دنبالش میفرماید و عدونا اصل و کل شر، دشمنان ما هم اصل هر شر، اون تنه هر شرن، و من فروعهم شاخه های در حقیقت همه به صلاح قبائه، و من فروعهم کل قبیهن، هر قبیهی شاخه های این هاست. بعد دنبالش میفرماید که فمنهم الكذب والبخل والنمیمه والقطیعه و اکل الربا و اکل مال الیتیم به غیر حقه و تعد الحدود التي امر الله و رکوب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و بعد فرماید و کل ما وافق ذلک من القبیح، هر قبیح دیگری فروع اونهاست. آخرش نکته خیلی زیباست، فکذب من زعم انه معنا، کسی که فکر میکند که با ماست دروغ میگه اگر که بگه با ماست، و هو متعلقون به فروع غیرنا، در حالی که به شاخه های دشمنان ما خودش متصل کرده. این روایت شریف که نحن اصل کل خیرن و من فروعنا کل برن، یکی از اون روایاتی است که نشون میده خود حضرات اصل بر هستن. لذا با این آیه تطبیقش لن تنالوا البر، کسی به موطن و مقام ولایت و اتصال به ولایت اینا نمیرسد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، که انفاق از اون چیزی که دوست دارد بکند. پس رسیدن به مقام ولایت که بعضی میشن در حقیقت منا اهل البیت، میرسن به مقام در حقیقت اون محبت و ولایت اهل بیت. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، انسان وقتی از اون چیزهایی که دوست دارد میگذرد، اون وقت به اون حقیقتی که محبوب مطلق و واقعی اوست میرسد که رسیدن به ولایته. اون وقت تو اینجا خود این که نحن اصل و کل خیر، یعنی ما تنه هر در حقیقت خوبی تنش مایی و همه خوبی ها حتی توحید که همون توحید ولایی میشه اینجا که عرض کردیم توحید ولایی قبل از توحید الوهیه. توحید الوهی با از طریق توحید ولایی امکان پذیره، یعنی کسی که به مقام توحید ولایی نرسید که همه خیرات رو از تنه در حقیقت ولایت نبیند که این روایت دلالت برش دارد، او وقت نمیتونه به توحید الوهی برسد. از مسیر توحید ولایی انسان‌ها به توحید الوهی میرسند که ارکان توحید ما هستیم. در زیارت جامعه میفرماید کسی که به دنبال توحید راهش ما هستیم، در روایت میفرماید. روایت دیگری هم هست که اون روایت دیگه این است که چند بار توضیح دادیم، چون الان میخوام توضیحش رو بدم. توحید ولایی یعنی همه اون حقایق متکثره به یه حقیقت واحده میرسد، مثل همین که میفرماید ما تنه به اصطلاح این حقیقت خیر هستیم و بر هستیم و همه شاخه های خیر فروع ماست. یعنی تا این رو دیدن که اون شجره طوبا در روایتم دارد که شجره طوبا تنش در خانه امیرالمومنین است و شاخه‌هاش در خانه‌های مؤمنین است، که اون دیدن تمام متکثرات خیر و نیکی از یک حقیقت واحد ولایی که ببینیم هر خیری و هر نیکی ارتباط با امام است، با ولی است، از این طریق انسان به هر نیکی که میخواد چنگ بزند. این روایات متعدد دارد که به شاخه های شجره طوبا، بخصوص در ماه شعبان این روایت هم وارد شده، که به شاخه های شجره طوبا چنگ میزند به هر خیری که دست بزند و اون شاخه او رو به ولایت میرساند. نگاه به حقایق خیر و نیکی و بر رو در حقیقت عمل صالح به عنوان ظهورات ولایت که انسان رو به ولایت میرسانند، که هر خیر و نیکی چی هستش؟ ظهور ولایته. که این تو اون بحث سنت یوسفی در ظهور امام زمان هم در دور آخر زمان یکی هم مباحث خیلی مهمی است که کاربرد داره. در روایت دیگری که این رو مفضل ابن عمر نقل میکند، قال دخلت علی ابی عبد الله علیه السلام یوما و معی شیئون، من وارد شدم بر امام صادق علیه السلام یه روزی و با من چیزی بود. فوضعته بین یدی، اون رو خدمت حضرت جلوی حضرت قرار دادم. حضرت پرسیدن ما هازا، فقلت هازه سلت و موالیک و عبیدک، اووردم برای موالید و عبید شما این رو سله است. فقال لی یا مفضل انی لا اقبل ذلک و ما اقبله من حاجه، من این رو قبول نمی کنم و حاجتی هم به این ندارم. و ما اقبله الا لیذکوبه، من اگر قبول بکنم قبول من مربوط به این است که تا چی بشن؟ تا جانها تطهیر بشود. یعنی اگر یه موقع این رو میدید فکر نکنید شما منتی دارید که آوردید اینو به ما بدید، نه، جان شما تطهیر میشه با دادن این. بعد ثم قال سمعت ابي يقول، امام صادق علیه السلام فرماید که من شنیدم پدرم میفرماید من مزت له سنه، کسی که سال بر او بگذرد، لم یسلنا من مالهی، از مالش به ما برای ما نیاورد، لم یسلنا من مالهی قل او کسر، کم یا زیاد بالاخره از مالش برای ما نیاورد، لم ینظر الله الیه یوم القیامه، روز قیامت خدا به اون نگاه نخواهد کرد. الا ان یعفو الله عنه، مگر خدا او رو بیامرزد، مورد عفو قرار دهد، و الا تو محاسبه این مورد مغفرت نیست. و لم ینظر الله الیه. ثم قال یا مفضل انها فریضتون فرضها الله علی شیعتنا فی کتابه اذ یقول، این فریضه است دادن به ما، این آوردن ما. چرا؟ میگه فریضه است که در کتابش فرموده لن تنالوا البر، نمیرسید، تعبیر رو دقت بکنید، لن تنالوا البر، به این مقام نیکان و به این مقام ابرار نمیرسید، حتی تنفقوا مما تحبون، فنحن البر و التقوا، اون بر و تقوا ماییم، که لن تنالوا البر یعنی به ما نمیرسد، حتی تنفقوا مما تحبون، که عرض کردیم یکی از مصادیق بر کی میشه؟ اون مصداق تامش میشه خود امام معصوم. لن تنالوا البر، به این مقام بر و ابرار نمیرسید مگر اینکه در حقیقت چی باشید؟ فنحن البر و تقوا، حتی تنفقوا مما تحبون باشد. و سبیل ما بر و تقوا هستیم، ما سبیل هدا هستیم و باب تقوا هستیم، ولا یحجب دعا اونا عن الله. و دنباله دارد این روایت شریف که اینم در حقیقت یکی از مباحثی است که در اینجا، حالا مباحث مختلف دیگری هم هست، من ازش عبور بکنم، یه تطبیق به اصطلاح 4 5 دقیقه‌ای داشته باشیم. اول مرحوم علامه فرماید که این آیه با آیات سابق چه ربطی دارد؟ میفرماد ممکنه این آیه بگی مستقل باشد، از اون آیات ربطی نداشته باشد، اما با توجه به این که یهود در رابطه با انفاق یک نظریه‌ای داشتن که یهود به عنوان اون یهود تحریف شده نظریه‌ای داشتن که میگفتن انفاق رو خدا در حقیقت خودش باید بده، به ما ربطی نداره، مگر خدا دستش بسته است، اگر میخواد بده خودش بده، به ما چه ربطی داره؟ این بیانی که لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اگر شما میگید ما محبوب خداییم، چون یهود میگفتن ما محبوب خداییم، اگر شما میگید ما محبوب خدا هستیم، لن تنالوا البر، به این مقام محبوبیت که مقام بر است نمیرسن مگر اینکه چی باشد؟ حتی تنفقوا مما تحبون باشد. این در حقیقت با این نگاه این آیه هم مرتبط میشه با اعتقاد یهود و با نگاه یهود، اما میتونه آیه مطلق هم باشد، شامل همه باشد. اگر هم با اون اعتقاد یهود هم باشد، منافاتی با این که آیه مطلق باشد و همه جا به کار بیاد هم ندارد. این ارتباط آیه با قبلش. نکته دیگر این است که خود کلمه بر از خلاصه اون بر در مقابل بحر گرفته شده. چرا بر رو به کار میبرن در اینجا به عنوان نیکی کردن؟ چون کلمه بر در مقابل بحر کنایه از یک توسعه و وسعته، که بر رو بیابان رو به عنوان یه جای وسیع مطرح میکنن. بری که در اینجا هم آمده، خود این کلمه بر هم با همین در حقیقت استناد میخواد بگه که بر اون سعه رو ایجاد میکند، یا اون حقیقتی است که اینقدر سعه دارد. لذا نیکی رو با اون نگاه این که مشتق شده از بر که سعه و اون وسعت رو میرسونه، این رو به کار گرفتن. اینم یه نکته است که مرحوم علامه هم بهش اشاره میکنند، که توسع فی فعل الخیره، که از راغب نقل میکنند که توسع فی فعل الخیر رو، اینو میگن که در حقیقت چی هستش؟ بر است که از همون بر که مخالف بحر است گرفته شده. خب میفرماید که خطاب در اینجا پس میتونه مورد مخاطب میتونن بنی اسرائیل باشن. در نکته بعدی لن تنالوا البر، آیه قول تعالی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ان نیله هو الوصول. خب این که نیل وصول است، بر هم هو توسل فی فعل الخیر. قال الراقب البر خلاف البحر و تصور منه التوسل، ازش تصور میشه چی؟ توسل و وسعت. فشتق منهل بر، از او بر اشتقاق پیدا کرد. اید توسفی فعل الخیر، خود این بر رو با این نگاه دیدن خودش یه زیبایی داره، که آدم وقتی که میگه بر این است، بر آن است، این کار یعنی اون توسع در فعل خیر رو در وجودش هم با این نگاه بهش نگاه بکنه. بله، نه خود بر رو، بیابان رو، چون در حقیقت بیابان تا در حقیقت نگاه بهش میشه، تو بحر هم در مقابل بر، بره در مقابل بحر رو که به کار میبرن، نه بحر توسع ندارد، میگه این بره در مقابل بحر هر کدوم توسع خودشون رو دارن، اما چرا از بر این بر رو اتخاذ کردن؟ علتش این است که بیابان چون یه حقیقتی بود که از این سو به خصوص تو جزیره العرب از هر طرف که نگاه میکردن بیابان بود، این اشتقاق از توسع برای این در حقیقت به کار رفته، نه اینکه در مقابل بحره، یعنی توسعش در مقابل بحره، هر دو توسع دارن، کسی هم که وسط دریا باشد اونم توسع داره، اما میگه این بره در مقابل بحرها، این همون بری که از همون بر اشتقاق پیدا کرده. بله، و مراده من فعل الخیره اعم مما هو و فعل القلب، میتونه فعل قلب باشه، مثل اعتقاد حق، نیت طاهره، فعل جواره، کل عبادت لله، انفاق فی سبیل الله. و قد اشتمل علی القسمین جمیعا، همچنان که در اون آیه که خدمتتون در محضرش بودیم، لیس البر ان تولوا، که همه اینها رو شامل میشه. در قرآن دو جا علی حبه آمده، در این آیه شریف لیس البر به اصطلاح ان تولوا که آمده، توش آمده و آت المال علی حبه، با اینکه مال رو دوست دارن، مثل اینکه در اینجا چی داره؟ مما تنفقوا. این که علی حبه آمده در اونجا، چون رابطه بین مال با نظام انسان که از زمین اخذ شده، از تین در حقیقت گرفته شده اساس وجود انسان و به این در حقیقت انس دارد، و لذا مال رو برای خودش یه سرمایه و محبوبیتی به نظام طبیعیش میبینه، این آت المال علا حبهی با اینکه ما رو دوست دارد، یه چیز طبیعی و غریزی شده برای انسان، دوست داشتن مال یه چیز طبیعی و غریزیه، لذا گذشتن از این طبیعت و غریزه که انسان از خلاص زمین است و بعد هم مال هم اون تعلق غریزی و از آن شدهش. خب دیگه نیمه کارمون، می‌خواستیم امروز اینو تمام که تقصیر ماشین شدی، خود دیر آمد ها، ببخشید ما منتظر بودیم خیابون وایسادی منتظر ماشین بودیم، دیر آمد، دیگه نشد که این آیه رو تمامش بکنم. البته عمده نکات رو تقریبا عرض شد خدمت دوستان، اما حالا در این حال چون فاصله میفته، جلسه بعدی میره ان شاء الله بعد از ماه مبارک رمضان، اگر یه موقع نکته دیگری باقی مونده بود از آیه ان شاء الله اون موقع در محضر آیه شریفه هستیم، و الا آیه بعدی رو انشاءالله شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.